حضور پیشگاه مقدس و منور حضرت بقیت الله اعظم روحی و ارواح العالمین لترا به مقدم الفدا، همه با هم صلوات دیگری عنایت بفرمایید. عظم الله اجورنا و اجورکم به مصاب نام الحسین علیه السلام. محضر مبارک شما بزرگواران، عرض کنم که به جهت اینکه در آستانه اربعین حضرت سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام هستیم، خوش خانم معافی فرمودن که اگر ممکنه این جلسه اختصاص به اربعین داده بشه، بحث مهدویت رو انشالله واگذار کنیم به هفته های آینده، ادامه بحث تبارشناسی وجود مبارک اون حضرت و امروز رو در خصوص اربعین حضرت سید الشهدا علیه السلام دقایقی رو مصدی وقت شریف شما بزرگواران خواهم بود. یکی از اهداف بلند انبیاء الهی در تاریخ رسالتشون تعلیم و تربیت انسانها در طول تاریخ بوده. تا اونجایی که ما میبینیم وجودات مطهر رسولان الهی در دو مقوله یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه بشر رو به هدایت و تعلیم سوق دادن و از اونجایی که وجود مبارک امام حسین علیه السلام در زیارت وارث می‌خوانیم که حضرت ابوالعبدالله حسین وارث همه انبیاء الهی است، بنابراین هدف انبیاء الهی در زندگی سید الشهدا علیه السلام هم یقیناً هست و همون هدفی رو دنبال میکنه سید الشهدا که انبیا دنبال میکردن. با وجود انبیا الهی دیگه فردای قیامت حجت بر همه انسان ها تمام رسولان مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد از رسول، با بودن پیغمبران الهی، با بودن اوصیاء این رسولان حق، دیگه بهانه ای کسی نمیتونه بیاره فردای قیامت و به خدای متعال بگه من دلیل نداشتم، راهنما نداشتم، کسی نبود منو راهنمایی کنه. شما بزرگواران در زیارت حضرت سید الشهدا در زیارت اربعینشون یک جمله ای رو میخوانید و به خدای متعال عرض میکنید که بزن محجته فیک، امام ما خون قلب مبارکش رو بذل و بخشش کرد. محجه یعنی خون قلب. بذل محجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. حضرت ابوالعبدالله الحسین علیه السلام خونش رو هدیه کرد، فدا کرد، بذل کرد تا خدایا بندگان تو از جهالت فاصله بگیرن، خارج بشند و همچنین از تحیر و سرگردانی زلالت ها و گمراهی ها، از این دو مقوله نجات پیدا کنند. شهادت امام حسین علیه السلام یکی از فلسفه هاش همینه، فلسفه مهمی است که انسان ها از نادانی به سمت دانایی و به سمت معرفت، به سمت بصیرت حرکت کنند. همون حقیقتی که خدای متعال اون رو به عنوان یک فضیلت برای انسان‌ها بیان کرده. هل یستوی الاعمى والبصیر، آیا افرادی که در این دنیا بصیرت دارن و شناخت پیدا کردن و کسانی که این بصیرت رو ندارند برابرند؟ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کسانی که دانا هستند، علم دارن و دانش اونها زیاد هست، آیا با نادانها برابرند؟ این استفهام هایی که در این آیات به کار برده شده به ما نشون میده که فضیلت بصیرت، فضیلت علم، فضیلت دانایی برای ما در دینمون بسیار بسیار قابل تأکید و تأمل هست و تأکید شده. حتما وجود مبارک سید الشهدا میخواد که جامعهش از این جهالت خارج بشن و به سمت این علم و روشنایی و دانش پیش برن. العلم و نور و یغزفه الله فی قلب من یشاء. همه ما میدونیم که علم در احادیث خوندیم نور است و خدای متعال این نور رو در دل هر کسی که لیاقت داشته باشه، شایستگی این علم رو داشته باشه قرار میده. هر کسی واقعا نمیتونه بگی من در مسیر تعلم دین و تعلیم دین قرار میگیرم و عالم میشم، یه توفیقی است. بنابراین روایت علم و معرفت دینی به همین راحتی به هر کسی هم داده نمیشود. خب بصیرت چقدر با عظمت، علم چقدر با عظمت، مقدمات اینها را اگر انسان بشنوه و مطالعه‌ای در این خصوص داشته باشه به ارزش واقعی اون پی خواهد برد. از امام هادی سلام الله علیه سوال کردن که پسر پیغمبر، میشه شما مقام مؤمن رو برای ما توضیح بدید؟ مؤمن چقدر میارزه؟ این روایت خیلی روایت زیبایی است. حضرت امام هادی علیه السلام فرمودن اگر ایمان اینقدر پیش ما ارزشمند در پیش خدای متعال، اگر صاحب عالم خداوند متعال به من دستور بده که تمام این عالم رو در حد یک لقمه کردم و شما امام هادی این لقمه رو در دهان مؤمن بذار، حضرت فرمود من که خودم معصومم، امامم، پدر امام هستم، جد امام هستم، فرزند امامم، نوه امام هستم، سلسله‌ای که نورون علی نور، یک زنجیره طلایی از نور هستیم، این کارو انجام میدم به دستور خدای متعال، اما میترسم حق مؤمن رو ادا نکرده باشم. ببینید مؤمن چه جایگاهی داره؟ این که خدای متعال میفرماید یرفع الله الذین آمنوا، اهل ایمان رو ما رفعت دادیم، مقام دادیم. شما بزرگواران در روایات میخونید المؤمن اعظم و حرمتن من الکعبه، مؤمن از کعبه حرمتش بالاتره. مجموعه این روایات به ما میگه که ایمان چقدر با ارزشه. بعد در ادامه آیه والذین صلواتی بفرستیم، من نهایی رو درست یادم بیاد بخونم، صلی الله علیه و آله و سلم، یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم بدرجات. می‌فرماید اهل علم ما مقام دادیم، رفعت مقام دادیم، اما اون کسانی که صاحب علم هستند، اون اهل ایمان و اما صاحب علم، درجاتی بالاتر از اهل ایمان رفعت مقام دارن. عالم انقدر در پیشگاه خدای متعال مقدس هست که نوشتن خواب یک عالم بیشتر از تهجد و شب زنده‌داری یک انسان مؤمن ارزشمنده. این آقا خوابید، این خانم خوابید تا صبح، هیچ تهجدی، هیچ نمازی، هیچ عبادتی نکرد، در کنارش کسی دیگه مؤمنی تا صبح تهجد و عبادت و نماز شب و دعا و مناجات و یه خواب عالم از تهجد یک انسان زاهد و مؤمن ارزشمندتره، چون فردا که او بیدار میشه منبع خیر و برکت و دانش برای جامعه خودش و ممکنه یه کلام او یه انسانی رو هدایت کنه، ولی انسان مؤمن نهایتاً برای خودش عبادت کرده. این عبادت جنبه شخصی داره، جنبه اجتماعی نداره. عالم درجاتش خیلی بزرگه، خیلی با عظمته. لذا امام حسین علیه السلام آمدن و به شهادت رسیدن و بذل کردن خون مبارک خودشون رو تا جامعه در علم و معرفت جلو بیفتن، پیش برن. تأمل در این زیارت اربعین خیلی نکات رو در مورد شهادت از سیر شهدا بر ما روشن میکنه و بصیرت جامعه بالا بره. بصیرت اینقدر مهمه که اگر انسان داشته باشه میتونه دینش رو حفظ کنه، میتونه در جامعه بهترین عمل رو انجام بده. زمان امام صادق علیه السلام بود که حضرت به شهادت میرسن، دوره خلافت منصور دوانیقی ملعونه. منصور دوانیقی لعنت الله علیه گفت یک نفر رو بفرستید خونه امام صادق جعفر ابن محمد و به هر کسی که وصیت کرده باشه اون وصیت نامش رو پیدا کنید، من اون شخص رو حتما میکشم. عنایت بفرمید. ببینید بصیرت یعنی چی؟ اینکه اینقدر در دین ما به بصیرت اصرار شده. هل یستوی الاعمی و البصیر، قرآن هم همین حرف رو میزنه. آمدن وصیت نامه امام صادق علیه السلام پیدا کردن، دیدن وجود مبارک حضرت وصیت نامش اینجوری نوشته شده: بعد از من وصی من این پنج نفرن. یک، منصور دوانیقی. حالا خود منصور منتظره که ببینه به کی وصیت شده، میخوام برم سر از تن او جدا کنم. نفر اول خود منصور دوانیقی، نفر دوم فرماندار مدینه، نفر سوم ام حمیده همسر حضرت امام صادق، نفر چهارم عبدالله افتح فرزند امام صادق، نفر پنجم وجود مبارک موسی بن جعفر. خب متحیر و مات و مبهوت موندن که خب وصی واقعی کیه این پنج نفر؟ وصیان به طور عمومی هر کدوم میتونن جانشین این امام باشن. از قصدی که کرده بود واموند، نتونست کاری انجام بده، متوجه نشد بالاخره باید یقه کیو بگیره. ابو حمزه سومالی در کوفه داره تفسیر قرآن میگه. پدر سه تا شهیده، شخصیت بسیار بی‌نظیریست. خبر رسید به ایشون که ابو حمزه امام صادق علیه السلام به شهادت رسید. گفت خب وصیت‌نامه حضرت چی شد؟ گفتن یه وصیت‌نامه عجیب غریب کرده، هر که میخونه نمیدونه درست تشخیص بده امام و وصی واقعی حضرت کیه در بین این پنج نفر. وصیت چه تا وصیت‌نامه رو برای ابو حمزه خوندن، ابو حمزه دستاشو بلند کرد گفت الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شاکرم که ما رو هدایت کرد. سر سفره هدایت امام صادق قرار گرفتیم. گفتن آقا چی میگی شما، چجوری هدایت شدیم؟ ما که نتونستیم پیدا کنیم، ما نتونستیم. وصی واقعی کیه؟ ابو حمزه گفت خیلی واضحه، کسی که با معرفت قرآن آشنایی داشته باشه، دین رو بشناسه، بصیرت به قول ما داشته باشه، راحت میتونه تشخیص بده. کاری نداره، امام معرفی کرده وصی خودش رو. گفتن آقا ما که نفهمیدیم، میشه شما معرفی بفرمایید؟ ابو حمزه گفتن که بنابر دستورات قرآن منصور دوانیقی و فرماندار مدینه که از هر من از شمس اینا نمیتونن امام باشن چون اینا ظالمن. قرآن میفرماید که عهد الهی، بحث امامت عهد الهی است و این عهد به انسانهای ظالم نمیرسه. آیاتی که در رابطه با حضرت ابراهیم خلیل الرحمن هست و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فتمهن نقال اینی جائلو که لناس اماما قال و من ذریتی، خدایی میشه این مقام امامت رو در ذریه من هم قرار بدی، فرزندان من هم به امامت برسن. خدای متعال چی فرمود؟ قال لا ینالو عهدی از ظالمی، این عهد منه و عهد من به شخص ظالم. معلومه که فرماندار مدینه و منصور دوانیقی که این همه ظلم ازش مشاهده کردیم و گناه، این نمیتونه امام باشه. خب این دو نفر کنار. خب همسر بزرگوارشون هم ام حمیده ایشون هم امام نیست. چون در عقاید شیعه است که امام باید حتما مرد باشه، خانم که نمیتونه مقام امام جانشین امام دیگر باشه، ایشون هم کنار میرن. گفتن جناب ابو حمزه سه نفر رو کنار زدی دیگه، بین دو تا بچه های امام کاظم چجوری میخوای تشخیص بدی؟ عبدالله افتح فرزند امام صادقه، موسی بن جعفر هم فرزند امام صادقه، کدوم این دو تا امامن؟ باز شما در مکتب شیعه باید یاد گرفته باشید. ایشون میگفت فهمیدید، معرفت دینی پیدا کردید، امام نمیتونه ناقص العضو باشه. عبدالله افتح یکی از پاهاش کوتاه‌تر بود، مادرزادی وقتی راه میرفت خب میلنگید، یه پا کوتاه‌تره. اون معلومه که عبدالله افتح پس مقام امامت نداره و امام ما وجود مبارک موسی بن جعفر سلام الله علیه هست. به این میگن بصیرت دینی. هل یستوی الاعمی و البصیر؟ سید و شهدا علیه السلام به شهادت رسید تا مردم به این بصیرت برسن. امام حسین علیه السلام خون قلب مبارکش رو دان تا مردم از تحیر زلالت و گمراهی نجات پیدا کنن. بحث اونو اگر بخوایم یه حلقه بزنیم با بحث وجود مبارک امام حسین سلام الله علیه، در دعای زمان غیبت امام زمان چی میخونیم؟ اللهم عرفنی نفسک، خدای خودت رو به ما بشناس. فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ، اگر من تو رو نشناسم خب یقیناً امام پیغمبر هم نمیشناسم، رسول تو رو هم نمیشناسم. لذا حالا که کار به اینجا رسید، اللهم عرفنی رسولک، اینا تو دعای زمان غیبت امام عصره، خدای رسولت هم به من بشناس. فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، اگر من رسول تو رو نشناسم حجت تو رو نخواهم شناخت. و اگر حد پس ادامش می‌فرماید که الهی اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی، خدایا پس حجتت رو من بشناس، که اگر من حجت تو رو نشناخته باشم در دینم گمراه میشم. شناخت حجت خدا، شناخت امام معصوم کمک میکنه به انسان که از زلالت و گمراهی انسان نجات پیدا کنه. لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله، این عبارت در زیارت اربعین بسیار بسیار پر مغز پر معنای حرف خیلی داره برای گفتن. اگر دستور به ما داده شده که شما باید تو مسیر امام حسین علیه السلام قرار بگیرید، باید در مسیر صادقین در این عالم قرار بگیرید، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، همراهی کنید با صادقین در این عالم، که مفسرین شیعه و سنی نگاه می‌کردند در تفسیر این آیه می‌فرمان صادقین یعنی معصومین، یعنی کسانی که در این عالم مقام عصمت رسیدن، اونها شایسته این هستن که ما همراهشون باشیم، نه غیر معصوم. غیر معصوم ممکنه ما رو به خطاب جای دیگری ببره، فقط معصومه که میتونه دست انسان رو بگیره به سرمنزل مقصود و به حقیقت الهی نزدیک کنه. اگر قرار سید الشهدا علیه السلام شناخته بشه، یعنی انسان تلاش کنه در این عالم از اون تحیر و گمراهی بیرون بیاد، امام خودش، ولی خودش، امام زمان عصر خودش رو خوب بشناسه تا در زلالت نباشه، معارف دین خودش رو خوب یاد بگیره تا از جهالت خارج بشه. جهل شایسته یه هیچ انسان مسلمان و مؤمنی نیست. خدای متعال از جهل به بدی یاد میکنه در قرآن. یه کسی که یه رفتار جاهلانه انجام میده، حضرت عبدالله میفرماید که اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اذا مروا باللغوه مرو کراما. اینا آیات شریف قرآن. اگر برخورد کردی با یه انسان جاهل، مخاطب شما شد، و تو زندگیمون به شدت ما مواجه خواهیم شد با جهالت‌های متعدد و مختلف. وقتی با جاهل برخورد میکنی شما جاهلانه باش حرف نزن، او جهالت ورزیده با شما جاهلانه حرف زده، شما عالمانه حرف زن. قالو سلاما، یعنی چی قالو سلاما؟ یعنی سخنی که از زبان شما خارج میشه این سخن باید فقط صحیح و سالم و سلیم باشه. این کلام، کلام خوب، کلام شایسته، کلام سلیم که پر از سلم هست، به معنی صلح، به معنی آرامش، به معنی سلامتی و صحت. قالو سلاما نشون میده انسان جاهل مورد نظر خدای متعال نیست، نکوهش شده در این آیه، ستوده نشده، نکوهش شده. انسان جاهل در زندگیش جاهلانه رفتار میکنه. رسیدن به شخصیت امام حسین علیه السلام و فلسفه شهادت از سید الشهدا به ما میفهمونه که در مسیر علم و دانش قدم بیشتری برداریم، زحمت بیشتری بکشیم. همین کاری که شما بزرگواران دارید انجام میدید با حوصله بهتر، با انگیزه بیشتر، با علاقه بیشتر. بنده در جلسه اول محضر مبارک شما عرض کردم اگر ما به عنوان کسانی که طالب علم دین هستیم از دین پیغمبر نخواهیم دفاع کنیم، عالم به این دین نخواهیم واقعا بشیم، پس کی باید دیگه دفاع کنه؟ شبهات متعددی تو جامعه اسلامی امروز ما هست، بین جوانها اون هست، اگر ما دفاع نکنیم، ما پاسخ ندیم، ما کوشش نکنیم، ما در احیای مکتب اهل بیت قدم بهتر و خوبتر بر نداریم، کی برداره؟ این انگیزه و این عشق و علاقه رو خدا در وجود ماها قرار داده. همه ی آدم ها به سمت این معارف نمیان. خیلی ها اسم تابلوی حوزه رو میبینن فرار میکنن تا اینکه خدا این محبت و این عشق و این علاقه رو در وجود یه انسانی قرار داده باشه، توفیق بش بده بیاد، به هر حال بسترش فراهم بشه تا در این محل قرار بگیره. حالا باید خوب بیاد بگیره، خوب بخونه، خوب مطالعه کنه تا بتونه از این معارف خوب دفاع کنه. حضرت امام رضا علیه السلام فرمود لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا. این جمله شرطیه است، همه بلدیم، گه ادبیات خوندیم. اگر مردم محاسن سخن ما رو میدونستن، واقعا و حقیقتا نمیدونن، اونایی که دهنکجی میکنن، اونایی که راه بدی رو قدم برمیدارن، اونایی که مخالفت میکنن با قرآن کریم، با زندگی و سیره اهل بیت، باید بگیم حقیقت این مفاهیم و حقیقت این تدین و شریعت و دینداری رو نفهمیدن. خیلی از جوانهای ما واقعا مطالب دینی رو متوجه نشدن. لو علم الناس، اگر میدونستن، اگر این محاسن کلام ما به گوش اونا رسانده میشد، اگر رسانده میشد، اگر به برای اونها تبیین میشد، حتما از کلام ما و سخن ما و از خود ما اینها اطاعت میکردن، پیروی میکردن. حیف که به گوششون نرسیده. این دختر خانوم که تو خیابون میبینید، من دیروز دیدم، واقعا غرق در خجالت و شرم شدم، جلو در مسجد به اندازه یه بشقاب میوه خوری لباسش پاره، بعدم وارد مسجد بشم، هر کاری کردم دیدم نمیتونم، باید برگردم یه حرفی بزنم. این لباس، لباس امر معروف و نهی از منکره، لباس پیغمبره، وظیفه من بندستی و امر معروف نهی از منکر کنم. گفتم دخترم بابا صبر کن یه حرفی بزنم بعد برو، شما لباس بهتر از این نداشتی بپوشی؟ با یه زبان لگن خیلی نرم که بعدش هم نیاد. با بی‌ادبی برگشت من گفتش که حاج آقا به شما چه ربطی داره، برو تو مسجد نمازتو بخون، به تو چه ربطی داره؟ من دلم میخواد اینطوری بیرون بیام، دلم میخواد اینجوری لباس بپوشم، دلم میخواد اینطوری دهنکجی کنم به دستورات خدا، به شما چه ربطی داره؟ برو نمازتو بخون. با یه لحن بدی. این معلومه که واقعیت دین و معارف دین به گوشش نرسیده. اگه رسیده بود اینطوری برخورد نمی‌کرد، اینطوری با این قیافه و با این ماهیت بیرون نمی‌اومد. نه تنها حجاب خانم حال بگیم اشکال داره، اون عزیزی، اون برادری، اون دیگری که تو جامعه ما نحوی از انها به دستورات خدا بی احترامی میکنه، تو کاسبیش، تو کارش، تو زندگیش، تو برخوردش با جامعه خودش، تو همسایه‌داریش، هر کسی به حقوق الهی دیگران ظلم میکنه، کجدهنی میکنه. اینا باید بگیم که نشنیدن، ای کاش به گوش اینها درست میرسید. اگر میفهمیدن اطاعت میکردن. لذا حضرت رضا علیه السلام فرمود رحم الله امرا احیا امرنا. خدا رحمت کنه اون کسی که امر ما اهل بیت رو زنده نگه میداره، خدا رحمتش کنه. گفتن امر شما چگونه زنده نگه داشته میشه؟ پسر پیغمبر. حدیث معروفی حتما شنیدید، آقای امام رضا علیه السلام فرمود مجلس دینی برپا میکنه، جلسات دین رو تشکیل میدن، دور هم جمع میشن، سخن ما سخن دین، معارف دینی رو با هم دیگه تبادل میکنن، گفتمان میشه، باعث میشه که امر ما اهل بیت پیغمبر در جامعه زنده بماند. این قدمی که برمیدارید برای این کلاس، برای جلسات دیگه، برای مجالس دینی که برمیدارید، اینو غنیمت بدانید، بسیار بسیار با ارزشه و مورد نظر، که انشالله خدای متعال به احسن وجه از همه ما قبول بفرماید. مقدمه‌ای بود که محضر مبارک شما عرض کردم پیرامون شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام. فلسفه شهادت از نگاه زیارت اربعین، از نگاه زیارت اربعین امام حسین علیه السلام. زمان کمه، توسل کوتاهی هم انشالله داشته باشیم و بحث مهدویتمون انشاءالله از هفته بعد دوباره ادامه پیدا خواهد کرد. دلها رو روانه کنیم کنار کسانی که دارن قدم میزنن، عمودها رو دارن یکی یکی پشت سر میزنن تا به حرم اربابشون امام حسین علیه السلام برسن. سلامی عرض کنیم و توسل کوتاهی داشته باشم. سلام علیک یا ابا الله، سلام عليك يا ابن رسول الله، اربعین آمد و اشکم ز بسر می آید، گویا زینب کبرا ز سفر می آید. یا ابا عبدالله، یا حسین، یا حسین، یا حسین، چه کرده ابا عبدالله با عالم؟ فقط خدا می داره. و قیامت بی حسین قوقا ندارد، شفاعت بی حسین معنا ندارد، حسینی با تا محشر نگویند، چرا پرونده ات امضا ندارد. یا ابا عبدالله، همین ایام اربعین بود جابر ابن عبدالله انصاری با عطیه کوفی راهی کربلای حسین شد. شنیدید در شریعه فراد غسل کرد، آماده زیارت رسید کنار خاک کربلای حسین، کنار قبر ابی عبدالله رسید، سه مرتبه صدا زد یا حسین، یا حسین، یا حسین. جابر سوال کرد مولای من، حبیب الله یجیب و حبیب، چرا دوست جواب دوست خودش رو نمیده؟ جابر خودش پاسخ سوال رو داد. جابر چه انتظار داری؟ از اون آقایی که سر در بدن نداره چطور جواب تو بده یا ابا عبدالله؟ ببیرد براد آقا جان زیارت کرد و بلند شد حرکت کنه به سمت کوفه. یه وقتی دیگه کاروانی داره از دور نزدیک میشه، یا ابا عبدالله. این کاروان نزدیک شد رسید به کربلا، یه حسین کی تو این کاروانه؟ ز جا برخیز ای جابر که آن جانانه می آید. قدم از خانه بیرون نه که صاحب خانه می آید. جابر پاشو ببین کی داره میاد کربلای حسین. زینب کبرا داره میرسه کربلا، امام سجاد داره میرسه. یا الله، کاروان رسید به کربلا، مثل برگ درخت در فصل خزان از روی مرکبا همه به روی زمین افتادن. هر کسی قبری رو بغل گرفت شروع کرد حرف زدن و ناله کردن، صحبت کردن با مولای خودش، با عزیز خوده. زینب سلام الله علیه کنار قبر برادر، برادرم حسین. ای حسین بعد از تو بر ما چه گذشت؟ حسین جان یاد کن قلب من قوت بگیرد، یاد کن خواهرت زینب بمیرد. صدا زد از رقیه قسمت من درد و غم شد، آیه ای از سوره عشق تو کم شد. برادرم حسین یادت وقتی بچه های زینب به شهادت رسیدن، من از خیمه بیرون نیومدم، سراغ بچه ها معذت نگرفتم برادر. حالا زینبت هم از تو یه خواهشی داره، تو هم سراغ دخترت رقیه رو از من نگی. حسین جان، حسین جان، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. هر دری بسته شود جز در پرفیض حسین. این در خانه عشق است که باز است هنوز. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. نسألك اللهم وندعوك بسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. الهی به محمد و عترته، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدای با آبروی پیغمبران پیغمبر این قلیل توسل به کرمت به شایستگی از همه ما قبول بفرما. ذخیره قبر و قیامت ما قرار بده. رأس همه ی حاجاتمون فرج امام زمان تعجیل بفرما. قلب رؤوفش از همه ما راضی به خوشنود بگردان. خدایا نسل ما، فرزندان ما، با عاشق اهل بیت است و به طهارت قرار بده. گرفتاری ها، مشکلات، فقر، فساد از مملکت شیعه ما بیرون بفرما. دشمنان دین ما، دشمنان مکتب ما، دشمنان مذهب ما، خدایا اگر قابل هدایتند هدایت، و الا رسوا و نابودشان بفرما. خدمتگزاران به قرآن و مملکت و مراجع تقدیم، مقام معظم رهبری، عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت، پروردگارا هر جای عالم هستند خدمت میکنند به اسلام و تشیع و نصرت کافی عنایت بفرما. جهت برآورده شدن حاجات و رفع همه غم از بلاد شیعه، سلامتی حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی و رأس همه حاجاتمون، فرج امام است و زمان موسی، صلوات بر محمد و آل محمد عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.